أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تفصیل در جریان استصحاب بین استصحاب در احکام استصحاب در موضوعات به وجه تفصیل، وجه تفصیل این بود که در مقابل استصحاب بقای مجعول، استصحاب عدم جعل به نحو وسیع جاری میشه. وجود استصحاب عدم جعل و به نحو وسیع مانع از جریان استصحاب بقای حکم سابق میشه. وجه تفصیل این بود. به این وجه تفصیل ایراد شده به اموری. ایراد اول ایراد مرحوم شیخ بود که فرموده بود که این دوتا استصحاب ها با هم دیگه جمع نمیشه، یا زمان را مفرد میگیرید که باید استصحاب عدمی را جاری بدانید و استصحاب وجودی جاری نمیشه، و یا اینکه زمان را ظرف میگیرید که باید در این تقدیر استصحاب وجودی را جاری بکنید و استصحاب عدمی مجرا ندارد. این اشکال مرحوم شیخ. ایراد دوم ایراد مرحوم آخوند در کفایه است که ایشون فرمودن که این دوتا استصحاب ها با همدیگه جمع نمیشه، به اون کسی که قائل به تعارض شده و این دو استصحاب را با هم جمع کرده، بعد در حقیقت یک بار بنای او بر جریان در جریان استصحاب به مسامحه عرفی و نظر عرفی هست، به ملاحظه نظر عرف در بقای موضوع استصحاب وجودی جاری کرده، از طرفی ملاک را در اجرای استصحاب و بقای موضوع دقت عقلیه قرار داده و به ملاحظه دقت عقلیه استصحاب عدمی را جاری کرده. مرحوم نراقی که این دوتا استصحاب را با هم جاری کرده، در حقیقت یک بار به مسامحه عرفیه نگاه کرده و او را ملاک قرار داده، یک بار هم دقت عقلی را ملاک قرار داده، و چون در صحیح در جریان استصحاب اینه که ملاک در بقای موضوع نظر عرف هست، ملاک در نظر عرف هست، به این دید فقط استصحاب وجودی جاری می شود و استصحاب عدمی جاری نمیشه. پس این که مرحوم در حقیقت حاصل اشکال مرحوم آخون اینه که استصحاب عدمی اجرای او متوقف بر این هست که ما ملاک را در بقای موضوع دقت عقلیه قرار بدیم، و چون این نظر نظر صحیحی نیست، بلکه نظر صحیحی اینه که ملاک نظر عرف باشد، پس استصحاب عدمی در اینجا جاری نمیشه. این را مرحوم آخون این مطلب را در تنبیه چهارم مربوط به استصحاب زمان به زمانیات هست به مناسبت اونجا مطرح کرده. بعد از اینکه در خود زمان استصحاب را توجیه کرده و اشکالش را رفع کرده، نسبت به فعل مقید به زمان اونجا مطلب را مطرح میکنه و حرف مرحوم نراقی را اونجا اشکال میکنه. و عبارت کفایه در اون تنبیه رابع از تنبیهات استصحاب اینه که فرموده اما الفعل المقید به زمان فتارتا یکون شک فی حکمی من جهت شک فی بقای غیره و به طورا مل قطع به انقطاعی و انتفاعی من جهت اخرى، یعنی میدونیم غیرش منتفی شده ولی در این حال احتمال میدیم بقا حکم را بعد در ادامه فرموده اگر شک از این جهت باشه، یعنی اون غایتی را که حکم تا اون غایت باید ادامه پیدا میکرد، اون غایت محقق شده، ولی در عین حال احتمال میدهیم که حکم باقی باشه. در اینجا بله در این قسمت فرمود اگر از این قبیل باشه فلا مجال الا لاستصحاب الحکم. اینجا استصحاب حکم میکنیم فی خصوص ما لم یخذ از زمان فیه الا ظرفا لثبوت لا قید مقوما لموضوعه و الا اگر زمان قید باشد مقوم موضوع باشد، اینجا فقط استصحاب عدمی جاری میشه نه استصحاب وجودی، چون اون موضوعی که حکم برای او در فرض زیدیت، اون موضوعی که حکم برای او قبلا ثابت بود غیر از موضوعی است که فعلا در بقای حکم در او در وجود حکم در او شک داره. خب وقتی موضوع متعدد شد دیگه استصحاب جاری نمیشه. این قسمتش همون بیان مرحوم شیخ و تفصیل مرحوم شیخه که زمان یا مفرد هست یا زمان ظرفه. در جایی که زمان ظرف باشد استصحاب حکم جاری میشه، ولی اگر زمان غیب باشد استصحاب حکم جاری نمیشه، فقط استصحاب عدم جاری میشه. و الا یعنی اگر زمان ظرف نباشد غیب باشد لا مجال الا لاستصحاب عدمهی فیما بعد ذاک الزمان فانه غیر ما علم ثبوته له فیکون الشک فی ثبوته له عینا شکا فی اصل ثبوته. اگر نسبت به موضوع جدید چون موضوع مستقل هست شک در حق در اصل حدوثش هست نه شک در بقا، روی این حساب استصحاب جاری نمیشه. بعد در اینجا یه اشکالی داره، اشکال اینه که زمان ولو ظرف هم باشد ولی دخیل در حکم هست، از قیود موضوع هست و الا اگه دخالت نداشته باشه چرا شارع عقد کرده این زمان را در موضوع حکم خودش به گفته این حکم تا این زمان ثابته؟ این نشون میده که دخالت در منات دارد. وقتی دخالت در منات داشت این میشه از قیود موضوع، وقتی از قیود موضوع شد دیگه استصحاب نباید جاری بشه. اینجا در این قسمت بله فرموده که این بمال یک اشکال این رو مطرح کرده که زمان حتی اگر ظرف هم باشد برای ثبوت حکم چون دخیل در منات هست پس میشه از وجود موضوع و فقط استصحاب عدمی جاریه نه استصحاب وجودی. در جواب این لایقال فرموده که بله اگر ملاک در جریان استصحاب دقت عقلی و نظر عقل باشه این حرف شما درسته، ولو زمان ظرف هم باشه ولی این حکمی که برای جلوس تا قبل از زوال ثابت شده این در حقیقت به دقت عقلی موضوع در این دلیل با اون چه که در حکم او شک داری مختلفه. اگه ملاک در جریان استصحاب این باشد این دوتا بله این دو موضوع مختلفی هست و استصحاب وجودی قابل جریان نیست. فرموده نعم لوکانت الابره فی تعین الموضوع به دقت و نظر عقل، اگه به نظر عقل باشه این حرف درسته. و اما اذا کانت الابره به نظر العرف فلا شک فی ان الفعل به هذا النظر موضوع واحد فی الزمان قطع به ثبوت الحکم له فی الزمان الاول و شک فی بقای هذا الحکم له برتفاعی فی الزمان الثانی فلا یکون مجال الا لاستصحاب ثبوته. این بله باید اگه اینجوری باشه فقط استصحاب وجودی جاری میشه. بعد این به عنوان یک اشکال که یکی بگه که خب در اینجا ما هم نسبت به ثبوت استصحاب جاری می کنیم هم نسبت به عدم ثبوت استصحاب جاری میکنیم، چون ارکان استصحاب تمامه. به ملاحظه دقت عقلی استصحاب را در نایه عدم جاری میکنیم، به ملاحظه نظر عرف استصحاب را در نایه وجود جاری میکنیم. تعارض بین استصحابین پیدا میشه و اینجا تعارض بین استصحابین پیدا میشه. کماغیل، کماغیل همون حرف مرحوم لا یغال، اینجوری استثار رو به هر دو جهت جاری میکنیم، همونطور که بعضی ها گفتن که استثابه و همدیگه تعارض میکنه. مرحوم واکن در جوابی فرموده که این حرف در صورتی است که دلیل استثاب که به ما میگه لا تنقضی الیقین به شرط جوری باشه که شامل هر دو نظر، یعنی نظر عرف و نظر عقل هر دو باشه. ولی اینطور که نیست، در دلیل استصحاب که عنوان لا تنقضی الیقین به شک به کار رفته، از اون چی که از این دلیل استفاده میشه اینه که ملاک نقض یقین به شک به حسب فهم عرف است، به حسب فهم عرفه. و وقتی که به حسب فهم عرف باشه، پس این مناطی که از دلیل استصحاب استفاده میکنیم بقای موضوع به نظر عرفه. و در مواردی که استصحاب، در مواردی که زمان ضعف باشد، در مواردی که زمان ضعف باشد، چون همون موضوع سابق به نظر عرف باقی هست، استصحاب جاری در او فقط استصحاب وجودی دیگه، استصحاب عدمی در اینجا مورد نداره. خب این اگه در حقیقت حاصل این بیان مرحوم آخونی میشه، اگه که این دوتا استصحاب را معن بخواد جاری بکنه، باید بگه که هم ملاک نظر عرفه، هم ملاک نظر عقله، با حال این که از دلیل استصحاب این مطلبی استفاده نمیشه. این اشکال مرحوم آخون به این وجه تفصیل و این تعارض. از این اشکال خب جواب دادم. جواب این اشکال عبارت از اینه که ما قبول میکنیم که میزان در جریان استصحاب و وحدت موضوع، میزان همون نظر عرفه و باید به این که باید به نظر عرف موضوع واحد، موضوع واحد باقی باشه. ولی در این حال این شرط که بقای موضوع به نظر عرف باشه در مقام موجود، در این شرط در مقام موجود هست، به ملاحظه هر دو استصحاب، هم استصحاب وجودی جاری میشه، ارکان استصحاب وجودی تمام، هم استصحاب عدمی جاری میشه و اجرای هر دو استصحاب متوقف نیست بر اینکه ما ملاک را هم نظر عرف هم دقت عقلیه بگیریم. نه، حتی با تکیه بر اینکه ملاک نظر عرف و بله مسامه عرفی هست، با این وجود ما استصحاب عدمی را هم میتوانیم جاری بکنیم، هم استصحاب وجودی هم استصحاب عدمی. چرا؟ برای اینکه در همین مثال، مثالی که مورد بحث بود در باب نجاست، آب قلیلی بود که قبلا در حال غلط ملاقات با نجس کرده، 200 لیتر بوده، کمتر از کل بوده، ملاقات با نجس کرده، بعد 200 لیتر دیگه بهش اضافه کردیم که مجموعا شده 1 کل. ما الان شک میکنیم که این نجاستی که برای این 200 لیتر قبلی بود باقی هست حتی بعد تتمیمش کلن، یا این که نه، نجاستی که بوده برای او قبل از تتمیم بوده، حالت بعد از تتمیم را نمیگیره. خب اینجا ما ارکان استصحاب را حتی با نظر عرفی تمام میبینیم. چرا؟ به جهت اینکه این آبی که متمم کلن هست، اشاره به این آب میکنیم، میگیم این آب قبلن قبل تتمیمی کرن نجس بود، شک داریم در بقای نجاست او. ماء متمم کرن در نظر عرف نفس ماییست که قبلن ملاقات با نجس کرده دیگه. این ماء بعد از تتمیم با ماء قبل از تطمیم به حسب نظر عرف یکی هست. خب ما الان بله اشاره میکنیم، میگیم به این آبی که تطمیم شده، میگیم این همین آب قبل از تطمیم نجس بوده، نمیدانیم بعد از تطمیم هم نجاستش ادامه داره یا نه. ارکان استصحاب وجودی تمامه. از طرفی نسبت به این همین آبی که بعد از تطمیم کردن هست، نسبت به همین آب ما بله نسبت به همین آب اشاره میکنیم، این آبی که متمم کردن هست، میگیم این آب قبلا جعل نجاست برای او نشده بود. در همین آب، این آب اگر بخواهد نجس باشد به خاطر اینه که شارع جعل متوقف بر اینه که شارع نجاست را به نحو وسیع در ماء در آب ملاقی با نجس جعل کرده باشد. خب اشاره میکنیم به مقام جعل که میگیم در بحث به مقام جعل در ابتدای شریعت اصلا نجاست برای ملاقی با نجس جعل نشده بود. اون وقتی که جعل نشده بود، این عدم جعل نجاست به نحو وسیع محقق بود، یعنی عدم بود، جعلی در کار نبود، جعل منتفی بود. نمیدانیم که بعد از اینکه نوبت رسید به جعل نجاست و طهارت، در اون زمان برای آب ملاقی با نجس که نجاست تنجس جعل شده، آیا تنجس برای این جعل شده به صورت مطلق جعل شده یا به صورت مقید جعل شده؟ ما استصحاب دوم که استصحاب عدمی باشه، مصب به اون استصحاب جعله. ما اشاره میکنیم به مقام جعل، میگیم جعل نجاست به نحو وسیع، جعل نجاست به نحو وسیع مسبوق به عدم هست، همون عدم جعل را احتمال بقا را برای زمان شک میدیم دیگه. پس اینجا ولو نظر عرف ملاکه، ولی موضوعی که در اون موضوع برای اون موضوع استصحاب جاری می شود، به لحاظ اون موضوع و ظرف جریان استصحاب که نگاه بکنیم، اون موضوع باقیه در نظر عرفه، نه اینکه به حسب نظر عرف موضوع تغییر کرده باشه. بالاخره عدم جعل نجاست، این جعل نجاست به نحو وسیع، نجاست که به نحو وسیع جعل بشه، ما قبلا حال یقین به عدم در این داشتیم. نمیدانیم حین جعل احکام به تحوی تدریج بوده، این عدم جعل تبدیل به جعل شده یا تبدیل به جعل نشده. نه، از همون اول دیگه، از همون یک بار، از همون اول شریعت فرض میکنه زمان جعل مثلا سال هشتم هجرت، مثلا سال هشتم هجرت همه اینا جعل شده، میگیم قبل از سال هشتم هجرت جعل نجاست نشده بود، نه برای ملاقات با نجس اصلا تنجس جعل نشده بود، نه نسبت به حال قبل از تطمیم کر، نه نسبت به نه نجاست وسیع نه نجاست ضعیف، هیچ کدوم جعل نشده بود. به سال هشتم که زمان جعل طهارت و نجاست باشه، نمیدون در این زمان نجاست وسیع رو شارع جعل کرده یا جعل نکرده.
نجاست حاضر ما اگر جعل شده باشه، حالا به نحو هلال همون جعل
نه، ما میگیم جعل نجاست به نحو کلی نشده، منتها این که مستصحب ما عدم جعل نجاست به نحو وسیع هست، منتها آیا عدم اجرای استصحاب در عدم جعل نجاست مفید فایده هست برای مقام یا اینکه مثبت هست، این یه اشکال دیگه ای در مقام. حالا فرض کنیم نه در ما اشکال
این نجاست حاضر ما اگر جعل شده، فرض ما این جعل نجاست برای حاضر ما شده.
نه ما کاری به این میگیم جعل نجاست به نحو وسیع نشده، نه خصوصی، میگیم جعل نجاست شارع نجاست را برای ملاقی با نجس
چرا استصحاب بقا میفرمایید؟
چرا
استصحاب موجود چرا
می‌فرمایید؟ این ما قبلا این نجس بوده دیگه، نجاست بالفعل محقق شده دیگه. به لحاظ عالم مجهول که حکم فعلی هست، نجاستش در زمان اول که قبل از تکمیم کار بود، نجاست در عالم اعتبار محقق شده بود، نجاست وجود فعلی داشت دیگه، نجس فعلی بود. نه نجاست اومده دیگه درسته، بل... نه ولی نجاستی که جعل شده، نجاست جعل شده ولی نه نجاست که اومده، ولی این نجاستی که اومده اگر این نجاست به دو نه درسته که نجاست پیدا شده، ولی در مقام جعل این دوتا شر دوغه برای نجاست متصور هست یا متصور نیست؟ نجاست محتمل هست که نجاست جعل شده باشه برای ملاقی با نجس در خصوص قبل از تکمیم، یا شق دوم نجاست جعل شده باشه برای ملاقی با نجس حتی بعد از تکمیم. این دو تا دو شق متصور که هست دیگه، متصور که هست. اینجوری نیست که
نه دیگه اینو
در مقدمه این تفسیر گفته شد که وقتی نجاست امر اعتباری بود، همونطور که اصلش ثبوتش احتیاج به جعل داره، سعالیقش هم تابع جعله، با جعل بله تابع جعل دیگه، در نجاست تابع جعل دیگه، یعنی ممکنه شارع نجاست رو به نحو وسیع جعل بکنه، ممکنه به نحو ضیق جعل بکنه دیگه، این معنا داره دیگه. وقتی که تابع جعل بود، اگر نجاست به نحو ضعیف، یعنی در همین مثال، در این مثال به در مثال تغیر، ممکنه نجاستی را که شارع جعل کرده اختصاص داشته باشه به حال وجود تغیر، ممکن هم هست که بعد ارتفاع تغیر نجاست دیگه منتفی بشه، ممکن هم هست اون نجاست اعتبار شده برای حدوث این نجاست و بقای این نجاست حدوث و تغییر کافی باشه، یعنی به مجرد تغییر نجاست وسیعه که حتی بعد زوال تغییر هم ادامه داره این را شارع جعل کرد. احتمال این وقتی که احتمال بود دو قسم مفروض بود، تردید و شک اینجا معنا پیدا میکنه.
فرماشه سابقه بعد از
جلدش بالاخره
این اضافه مگه بیاد برش داره؟
نه
اضافه
نیاد
خودش باقیه.
نه اینکه نه بالاخره نه در تقسیم از جهتت اینکه قابل دو نحو جله که اینو این کار نداره که مونتا نه دقیق
میشه نجاست جلد دقیق بیا رافه براش برمی‌داره.
نه اون که اون حرف دیگه، اون یه مطلب دیگه که استاد موضوعی میکنه، حرف دیگه ایه. ولی الان نجاست این که تو کلام معلومه خویی مومده معلومه تبلیغی هم فرموده، فرموده امور اعتباریه، اموری که متقوم به اعتبار هستن، همونطور که اصل ثبوتشون متقوم به جعل و اعتبار هست، سعازیق او هم تابع اعتباره. ما الان در خود سیازیق اعتبار شک داریم. اگر می فرمایید که اصلا قابل سیازیق نیست، این که خلف خلاف اون نیست که معلوم به وجدان، بالاخره نجاست رو به حسب مقام جعل ممکنه مولا به نحو وجی جعل کنه، این دوتا شر متصور هست وجدانن که نجاست در اینجا به دو نحو جعل بشه، نجاست قبل از اون، نجاست بعد از اون، از همون اول به دو نحو قابل جعله. خب وقتی که دو شر متصور شد، ما احتمال میدیم که اون نجاستی که در اینجا جعل شده است به نحو ضیق باشه که فقط حال قبل از تکمیم را بگیرد، حال بعد از تکمیم را نگیره. احتمال میدیم به نحو وسیع جعل شده، استصحاب میگه به نحو وسیع جعل نشده. در اینجا اصل دوم به ملاحظه جعل جاری میشه، نه به ملاحظه مجعول. به ملاحظه مجعول اینجور نیست که به ملاحظه مجعول اگه میخواستیم استصحاب در این به ملاحظه مجعول یعنی حکم فعلی اگه بخواهیم استصحاب بکنیم، فقط استصحاب وجودی جاری میشه. به لحاظ مجعول که استصحاب عدمی نمی کنیم، که به لحاظ مجعول قبلا طاهر بود، قبل از ملاقات طاهر بود، با ملاقات نجس شده، این تبدیل به نجس شده، در حالت شک نمیدانیم اون نجاست قبلی ادامه داره یا ادامه نداره. خب اینجا معنا نداره به لحاظ مجهول ما استصحاب عدمی بکنیم، چون اون طهارت قبلی نقض شده به نجاست، وقتی نقض شده دیگه شکی در بقای اون نداریم. استصحاب دوم به لحاظ عالم جعله، چون به لحاظ عالم جهل هست، بله، حتی اگر ملاک در جریان استصحاب نظر عرف مسامعات عرفی باشد، دقت عقلی شرط نباشد بلکه مضر باشه در اجرای استصحاب، حتی روی این مبنا ارکان استصحاب که من جمله ارکان بقاء الموضوع باشه به نظر عرف، این بله ارکان استصحاب تمام مشکلی نداره. این ایراد دوم. ایراد سوم و اشکال سومی که بر این وجه تفصیل مطرح شده، ایرادی است که خود مرحوم نراقی بر خودشون بر تفصیل وارد کردن و از این ایراد جواب دادن. ایراد عبارت از اینه که استصحاب، شرط جریان استصحاب اینه که زمان شک متصل به زمان یقین باشد. چرا؟ چون در عدلی استصحاب این تعبیر اومده، در سیه ثانیه زراره اومده که لندک کند علا یقین من تهارت فشکت، بعد از تا یقین بلا فاصله شک، فام دلال بر تعقیب و اتصال شک به یقین داره. پس در جریان استصحاب شرط است که شک متصل به یقین باشه. و به ملاحظه این شرطیت، ما اگر برگردیم به استصحابایی که اینجا هست، در قسمت استصحاب وجودی زمان شک متصل به زمان یقین هست، زمان شک متصل به زمان یقینه. ولی به ملاحظه استصحاب عدمی، به ملاحظه استصحاب عدمی، زمان شک متصل به زمان یقین نیست. چرا؟ چون در مثالهایی که در همین مثال تتمیم کر مثلا حساب بکنیم، شک در نجاست در حال بعد از تتمیم، مربوط به بعد از تتمیمه، بله، حالت قبلی حالت نجاست هست که قبل از تتمیمه، ملاقات در اون زمان محقق شده، قبل از زمان ملاقات هم زمان طهارته، زمان یقین به طهارته. خب اینجا زمان شک در، بله، زمان شک در طهارت و نجاست که زمان بعد از تتمیم هست، به زمان یقین به نجاست متصله. پس استصحاب وجودی ارکانش تمامه، ولی به زمان یقین به عدم نجاست، به طهارت متصل نیست، به یقین به عدم نجاست متصل نیست، چون زمان یقین به عدم نجاست قبل از زمان، قبل از ملاقات، زمان اینجا با اون زمان ملاقات با هم بینشون فاصله شده. پس چون در جریان استصحاب اتصال زمان شک به زمان یقین لازم هست، شرط هست، به ملاحظه این شرطیت ما نگاه بکنیم به دو استصحاب، این شرط در استصحاب وجودی موجوده اما در استصحاب عدمی موجود نیست. در این مثال اینه، مثالی که تو کلام مرحوم نراقی هست، مثال در اون مثال حرمت وقت بعد انقطاع دم، اونجا شک در حرمت، اینجا یه زمان حرمت وقتی هست، یه زمان یقین به عدم حرمت هست، زمان یقین به حرمت وقت زمانی است که خون حیض موجود هست و هنوز قطع نشده، زمان شک بعد از انقطاع دمه. خب این زمان شک به زمان یقین به حرمت که حال حیض بودن، حال وجود دم حیض باشه متصله، اما به زمان یقین به عدم حرمت که قبل از آمدن خون حیض باشه به او که متصل نیست، به زمان، از زمان یقین او فاصله داره. این پس این اشکالی است که مرحوم نراقی به خودشون به این تفصیل وارد کردن. بعد از این اشکال جواب دادن، فرمودن که اینجا، بله، یقین به عدم حرمت، بله، یقین در اینجا این به همین صورت که چیده شده که اول زمان یقین به عدم حرمت باشه، در مثال دم حیض مقاربت با زن حائض، زمان یقین به عدم حرمت، زمان یقین به حرمت به زمان شد. خب اینجا فرموده اون زمان یقین به عدم حرمت که به لحاظ قبل از حدوث دم گفته شده، اون یقین رو ما هم در نظر بگیریم، اون یقین نقض نشده است به این یقین وسطی تا شک متصل به او نباشد، منفصل از او باشد، بلکه اونی را که اون مقداری که از یقین نقض شده، اون نسبت به زمان وجود دم یقین به عدم حرمت نقض شده است، به نسبت به زمان وجود دم تبدیل شده است به یقین به حرمت. ولی اون یقین به عدم حرمتی که از قبل بوده نسبت به ما بعد انقطاع، قبل از قبلا حرمتی در کار نبود و عدم حرمت بود، این یقین به عدم حرمت به لحاظ زمان بعد از انقطاع این متصل به اون زمان هست. بله، اونی که نقض شده است حرمت در زمان وجود دم هست، اما حرمت در زمان ارتفاع دم و انقطاع دم به این یقین به عدم حرمتی که از قبل بوده، به ملاحظه این قبلا یقین به عدم حرمت داشتیم، الان شک داره در تحقق حرمت، اون یقین با به این شک با همدیگر متصل، اینجور نیست که فاصله شده باشه. این جوابی است که مرحوم بله نراقی در اینجا دادن. خب این جواب مرحوم نراقی در کلام مرحوم نائینی مورد مناقشه قرار گرفت. مرحوم نائینی فرموده که اصلا اونجه که در استصحاب معتبر هست اتصال زمان شک به زمان یقین نیست، تا شما اشکال بکنید بعد از این اشکال بیایید جواب بدید. اونی که معتبر هست در جریان استصحاب اینه که زمان مشکوک به زمان متیقن متصل باشه، اما زمان شک به زمان یقین متصل باشه این رو اصلا احتیاج نداره، چون اصلا ممکنه یقین و شک در آن واحد متقارن همدیگر موجود بشه. این دو نیست که اول یقین بیاد شک به دنبال یقین بیاد، نه، ممکنه ما هست مقارن با هم پیدا شد، یا حتی به عکس کسی اول شک داشت نسبت به بقای شیء یقین به حدوث را نداشت، ملتفت نبود، بعد از اینکه شک داشت بعد ملتفت شد که نه در حالت سابقه این شیء مثلا این وصف را داشته. از در اجرای استصحاب شرط جریان استصحاب این نیست که بله زمان یقین مقدم بر زمان شک باشد و زمان شک متصل باشه بلا فصله بعد از او پیدا شده باشه، بلکه جنجیری شرط نیست، بلکه اگر اون چی که در استصحاب شرطه اینه که متیقن اول باشه مشکوک بعدی متأخر، بله حدوث شی متیقن باشه بقای شی مشکوک باشه، اونی که لازم هست اینه. و این معنا اونی که شرط در جریان استصحاب هست اتصال مشکوک به متیقن هست، و در باب در محل بحث که استصحاب عدمی را شما مرحوم نراقی میخواهید پیاده بکنید این شرط موجود نیست. چرا؟ چون در اینجا زمان به لحاظ زمان متیقن و مشکوک که حساب بکنیم، متیقن زمان اونی که متیقن هست حرمت قبل از دیدن حیض هست، بله عدم حرمت اونی که متیقن اول هست عدم حرمت قبل از دیدن خون هست، بعد از او حرمت متیقن حرمت در زمان وجود دم حیض، الانم که انقطاع دم مشکوک این زمانه، مشکوک حرمت بعد از انقطاع هست، این مشکوک به متیقنی که حرمت مقاربت باشه چون متصل هست ارکان استصحاب وجودی تمامه، ولی این مشکوک به یقین به عدم الحرمه‌ای که قبل از دم عدم الحرمه‌ای که قبل از پیدا شدن حیض قبل از حدوث حیض باشه به او که متصل نیست، چون به او متصل نیست از او منفصل شده، انفصالش به چیه؟ انفصالش به حرمت در زمان دمه، چون منفصل شده دیگه ارکان استصحاب در او تمام نیست. پس ما نباید بحث را روی انفصال شک از یقین ببریم، نه، اونی که معتبر هست انفصال اتصال مشکوک به متیقن و اونی که مضره انفصال مشکوک از متیقنه. به لحاظ مشکوک و متیقن اینجا در استصحاب وجودی فاصله وجود نداره، در استصحاب عدمی فاصله وجود داره. پس استصحاب در حرمت جاری میشه، استصحاب در عدم حرمت جاری نمیشه. در مثال نجاست هم به همین نحو، نجاست بعد از تتمیم مشکوک هست، طهارت قبل از ملاقات، عدم النجاسه قبل از ملاقات معلومه، ولی این معلوم که عدم نجاسه قبل از ملاقات باشه متصل به این مشکوک که نجاست بعد از تتمیم باشه به او متصل. این فرمایش، این نقد و اشکال مرحوم ناینی به اون چی که در کلام مرحوم نراقی از اشکال و جواب اومده. خب از این نقدم گفتم این بله، این کبرایی که در کلام مرحوم آیکویی و علامه دیگه از این اشکال مرحوم ناینی جواب دادن. جواب عبارت از اینه که این کبرا رو ما قبول داریم که در جریان استصحاب شرط هست که مشکوک متصل به متیقن باشد، بقای او حساب بشه، به لا شک در بقا تصویر نداره. معنای شک در بقا و مقتضای شک در بقا اینه که حدوث امر مسلم باشه، بقای او در زمان ثانی که متصل به او هست مورد شک باشه. این کبرا مورد نظره، ولی ما اونایی که استصحاب عدمی را جاری میدانن میگن این کبرا در مقام هم حفظ شده و شرایط جریان استصحاب به ملاحظه این شرط هم محقق است. به چه بیان؟ به همین بیان که ما در استصحاب وجودی مستصحب مجعول هست، به لحاظ مجعول فعلی استصحاب جاری میشه، ولی در استصحاب عدمی مستصحب مجعول نیست. ما عدم مجعول رو که نمیخوایم استصحاب بکنیم تا شما بگید که این عدمی که قبلا متیقن بود قبل حدوث قبل از پیدا شدن دم متیقن بود، این عدم به این مشکوک منتصل نیست. فالسفه ما در استصحاب عدمی مصحب به استصحاب جعله نه مجعول. به لحاظ جعل که نگاه بکنیم خب ارکان استصحاب تمامه، مشکوک متصل به زمان متیقنه. که در همون مثال ما فرض کردیم که مثلا این جعل نجاست زمانش مثلا سال هشتم هجرته، قبل از سال هشتم نجاست جعل نشده بود، نه نجاست به نحو وسیع نه نجاست به نحو ضیق. زمان متیقن که علم به عدم جعل داریم در اون زمان قبل از سال هشتم بود. در سال هشتم در زمان معین در روز معین که جعل میشد نمیدانیم در اون روز جعل شده است نجاست به نحو وسیع یا نجاست به نحو وسیع جعل نشده. میگیم اون عدمی که قبل از سال هشتم متیقن بود اون عدم ادامه دارد تا سال هشتم که زمان مشکوکه. مشکوک جعل نجاست به نحو وسیع در سال هشتمه، متیقن عدم همین جعل قبل از سال هشتم. خب اینجا مشکوک متصل به زمان متیقن هست، فاصله نگرفته از زمان متیقن. اگر در استصحاب عدمی مورد نظر و مصب به استصحاب مجهول بود، ما عدم مجهول رو میخواستیم استصحاب بکنیم، اشکال وارد بود. ولی ما که در استصحاب عدمی کاری به مجهول نداریم، به ملاحظه جهل استصحاب میکنیم. پس این اشکال هم تمام نیست. اشکال چهارم اشکال مرحوم ناینیه که این استصحاب عدم جهل اصلا جاری نمیشه، خودش که اثر نداره. با اینم اگه بخواید مجهول رو نقض بکنید، این میشه اصل مستثنی.